با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جا داره سلام کنم به اونهایی که این لحظه پیچ رادیوشون رو پیچوندن تا صدای رادیو فردا رو بشنون. البته تکنولوژی این روزها داستان دیگه ای رو رقم زده، شاید خیلی دیگه موج کوتاه کاربرد گذشته خودش رو نداشته باشه و ماهواره اینترنت به کمک اومده باشه تا بشه رادیو رو شفافتر و بهتر شنید، اون هم صمیمیترین رسانه‌ای که همچنان همراه خلوت‌های ماست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه که عدد 26 بر سینش دوخته شده، 26 بهمن 1400 خورشیدی، و در این مجله شامگاهی تلاش میکنیم نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز در اون محدوده زمانی که برامون مشخص شده. همیشه این ستیز بین ما و زمان وجود داره. پیش از این که ادامه بدم در کنار شما این مجله شامگاهی رو، اجازه بدید که شما رو تنها بگذارم برای لحظاتی با بکتاش خمسه‌پور همکارم تا تازه ترین خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنوندگان عزیزان. پس از آن که مسکو اعلام کرد بخشی از نیروهایش در نزدیک مرزهای اوکراین را پس از پایان ماموریت روانه پایگاهایشان می‌کند، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت هنوز آن سازمان نشانه‌ای برای اثبات این ادعا ندیده است. The signs coming from Moscow about a willingness to continue to engage in diplomatic efforts that gives some reason for cautious optimism. ینس ستولتنبرگ در همین حال گفت نشانه هایی از سوی مسکو وجود دارد که دیپلماسی ادامه خواهد یافت و این می تواند دلیلی برای خوشبینی محتاطانه باشد. دبیر کل ناتو، سازمانی که مسکو منتقد گسترش آن در نزدیک مرزهای روسیه است، استقرار بیش از 100,000 نیروی ارتش روسیه در اطراف مرزهای اوکراین را از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه توصیف کرده است. کشورهای غربی در هفته‌های اخیر از افزایش نیروهای ارتش روسیه در مرز با اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده، درباره احتمال وقوع یک جنگ قریب الوقوع هشدار می‌دهند. در همین راستا اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، امروز به مسکو سفر کرده تا در گفتگو با ولادیمیر پوتین از سطح تنش و خطر جنگ بکاهد. وزارت بهداشت در ایران از مرگ 167 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبان روز گذشته اطلاع داده و گفته ابتلای قطعی بیش از 25,000 تن دیگر تایید شده است. این آمار فزاینده که کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده، در حالی مخابره شده است که مناطق بیشتری در کشور از لحاظ شیوع کرونا به حالت قرمز در آمدند. در سطح بین المللی نیز سازمان جهانی بهداشت امروز درباره افزایش گسترده شیوع سویه اومیکرون در شرق اروپا هشدار داده، از مقامات کشورها خواسته تدابیر محدود کننده در این زمینه را بیندیشند. سازمان جهانی بهداشت میگوید در 2 هفته گذشته آمار ابتلا در ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، روسیه و اوکراین 2 برابر شده است. با بالا گرفتن انتقادات از افزایش اختلال اینترنتی و کندی سرعت اینترنت در کشور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اظهار داشته که سرعت اینترنت در کشور از افغانستان بیشتر است. واکنش عیسی زارع‌پور پس از آن مطرح شد که برخی کاربران فضای مجازی گفته بودند سرعت اینترنت در کشور از افغانستان کمتر است. اختلال در اینترنت در حالی از سوی کاربران گزارش شده که محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا موجب اتکای بسیاری از بخش‌ها از جمله آموزش به این زمینه شده است. یک مقام وزارت علوم به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در ماه‌های گذشته موجب مشکلات در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است. در حالی که علت اختلالات اینترنتی در کشور از سوی مقامات اعلام نشده، مهداد ویسکرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در روزهای گذشته به روزنامه انتخاب اظهار داشت که کندی اینترنت ارتباطی به طرح محدود کردن اینترنت موسوم به صیانت ندارد و شاید به دلیل برخی تجمعات باشد که توضیح بیشتری در این خصوص نداد.
ممنون از تو بکتاش که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. و اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندهش حمید فاطمی هست و در این لحظه کارگردان فنیش منیژه عبادالله. گزارشی برای شما خواهیم داشت از دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 همراه با فرشته قاضی. بحران اوکراین، دبیر کل ناتو میگوید میتوان محتاطانه خوشبین بود. ولادیمیر پوتین تاکید کرده بر پیشرفت در حل این مناقشه از طریق توافق صلح مینسک و صدر اعظم آلمان هم استقبال کرده از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز با اوکراین. نگاهی خواهیم داشت بر آخرین تحولات با احمد وحشیته. و ضمناً نگاهی خواهیم کرد به 11 سال حصر رهبران جنبش سبز با رضا ولیزاده. و از جشنواره فیلم برلین هم برای شما گفتنی هایی داریم. دو سف چلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک سیزده شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست. گفتم در همین هنگامه شروع برنامه این شماره ها و راه های تماس رو با شما در میون بگذارم که اگر چیزی شنیدید و به ذهنتون خطور کرد که باید حتما پیامی برای رادیو بدید دست به کار بشید و خلاصه میگن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بریم سراغ اولین مطلبی که براتون در نظر گرفتیم و اون هم گزارشی از دادگاه حمید نوری هست. تقریبا میشه گفت که بیش از 60 جلسه برگزار شده و جلسات خیلی پشت سر هم و گاهی اوقات فشرده بوده. در اینجا فرشته قاضی همکارم با ماست تا از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری بگه و اینکه روند دادگاه امروز به چه صورت جلو رفت. خانم قاضی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که از همینجا آغاز کنیم و شما ما رو ببرید به محل برگزاری دادگاه که اصلا از چه قرار بود اوضاع.
بله سلام عرض میکنم. من هم همونطور که گفتید امروز دادگاه حمید نوری ادامه داشته. حاشیه هایی داشته دادگاه امروز. آقای نوری به خطاب جلال سعیدی، جلال الدین سعیدی که شاهد امروز دادگاه بود، توهین کرد، فریاد کشید تا جایی که نزد دادگاه هم به هم خورد. اونجایی که آقای سعیدی وقتی داشت در مورد اعدام همبندی هاش صحبت میکرد و شهادت میداد، لفظ جلادان رو به کار برد و گفتش که توسط جلادان به دار کشیده شد، که همون موقع آقای حمید نوری بلند شد، فریاد زد و خطاب به آقای سعیدی توهین کرد و گفت که جلاد پدرش هست، مادرش هست و نزد دادگاه به هم خورد. البته چنین رفتاری از سوی آقای نوری در جلسات پیشین دادگاه هم سابقه داشته. هر جایی که شاهدها از حکومت جمهوری اسلامی یا به هر حال از دست اندرکاران اعدام ها با صفتی خاص صحبت می کردن، آقای نوری رفتار رو از خودش نشون می داد. نکته دیگری که داشت این دادگاه این بود که آقای سعیدی وقتی ازش سوال شد در مورد چهره آقای نوری که چجوری اون چهره تو ذهنش مونده، گفتش که چون بیش از پنجاه سال کارش پورتره کشیدن بوده، نقاشی می کرده و گفتون چهره‌ای که او رو تهدید به مرگ کرده بوده و گفته بودی که هنوز تموم نشده و براش آرزوی مرگ کرده بوده رو هرگز نمیتونه فراموش بکنه و به عنوان کسی که پورتره میکشه میدونه چجوری اون اجزای صورت آدم‌ها رو توی ذهنش نگرداره. شاید امروز همطور که میدونید آقای سعیدی بودن که عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر بودن که یک سازمان تشکیلات مارکسیستی بوده. ایشون گفتن که اسفند 60 بازداشت شدن، ابتدا به اعدام و بعد به 15 سال زندان محکوم شدن و بعد به گفته ایشون در یک نمایش بعد از اعدام های دست جمعی برای کار تبلیغاتی و مخفی کردن اون اعدام ها به اتفاق 300 نفر دیگه زودتر از موعد پیش از اینکه حکم 15 سالشون رو بکشن از زندان آزاد شدن.
نکته دیگه ای هست بخواین اضافه کنید به این گزارش اگر چیزی بوده که شاید جالب باشه برای شنونده هامون که بشنون؟
در رابطه با آقای نوری هست، بله، این که به هر حال این دادگاه محاکمه حمید نوری هست و بیشتر شهادت شاکی ها و سوال و شاهدا و سوال هایی که ازشون میشه در ارتباط با حمید نوری هست. آقای سعیدی هم گفتن که حمید نوری رو مشخصا در زندان گوهردشت در زمان اعدام ها دیدند، زمانی که ایشون یعنی آقای نوری مصاحبه های از زندانی ها به نوعی مصاحبه های تلویزیونی میگرفت، گفتش که زندانی ها رو میبردن به تماشای این مصاحبه ها و یک بار شاهد چنین چیزی چنین صحنه ای بوده، بدون چشم‌بند آقای نوری رو دیده. و اینکه بعد از اعدام ها هم گفت باز آقای نوری رو دیده به عنوان دادیار و آقای نوری ایشون رو تهدید کرده و به گفته آقای سعیدی آقای حمید نوری ناراحت بود از اینکه ایشون اعدام نشده. گفت که از بند ایشون 100 نفری که بودن هیچ کدوم به هیئت مرگ برده نشدن، اما مورد سوال و جواب قرار گرفتن توسط یک لیستی که به اونا داده شده در مورد مسلمان بودنشون، نماز خوندنشون، و چون گفته بودن نماز نمیخونن شلاق به اونها زدن و بعد از اون پذیرفتن که نماز بخونن و اینجوری از اون اعدام ها جان به در بردن.
ممنون از شما که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به دادگاه حمید نوری. آقای نوری متهم هست به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 که امروز جلسه دیگری از دادگاه بود و دادگاه شاهد شنیدن شهادت جلال الدین سعیدی بود از نیرو از افرادی که به هر حال در زندان در اون دوره دوران محکومیت خودش رو سپری میکرد و مشاهدات او رو مورد بررسی قرار داد. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی اجازه بدید بگیریم و برگردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ اوکراین و اینکه به هر حال در خبرها هم حتما شنیدید که روسیه اعلام کرد در حال بازگرداندن بخشی از نیروهای نظامی خودش از مرز اوکراینه. وقتی این خبر منتشر شد خبر خاصی بود که با واکنش‌های خاصی هم همراه شد، از جمله اینکه دبیر کل ناتو هم گفت هنوز نشانه‌ای درباره ادعای روسی از کاهش تنش ندیده اما میتونه محتاطانه خوشبین باشه. و در کنار این صحبت‌های آقای استولتنبرگ ما شاهد این بودیم که یک نشست خبری هم برگزار شد بین آقای پوتین و صدر اعظم آلمان آقای شولتز که در این نشست خبری صحبت‌های بسیاری مطرح شد که جای مداقه داشت. اجازه بدید که همراه بشیم اینجا با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم از جنبه‌های مختلف. آقای بخشیته بهتون سلام می‌کنم. مایلم از اینجا شروع کنم که آقای پوتین در صحبت‌هایی که در این نشست مطبوعاتی داشت اشاره کرد که خواهان جنگ در اروپا نیست، اما وضعیت مناطق به گفته ایشون جدا شده شرق اوکراین رو مد نظرش قرار داد و به نوعی بر کلمه نسل کشی تاکید کرد و از طرفی گفت که حل مناقشه شاید از طریق پیشرفت در صلح مینسک باشه. منظور آقای پوتین دقیقاً از تصویر کردن این شرایط چه بود؟
با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. به نظر میرسه که آقای پوتین یک سایه روشنی رو از آینده بحران اوکراین ترسیم کرد که هم در اون قسمتی که از آمادگی روسیه برای ادامه مذاکرات گفت و اینکه جواب نامه ها رو قرار بده، که اون قسمت این بود که داشت امید میداد به اینکه اگر طرف مقابل هم عزمی داشته باشه بر مذاکره و گفتگو، خب شرایط به یک سمت بهتری پیش بره و کاهش تنش ها رو داشته باشیم. اما از اون قسمتی در واقع میشه گفت که عطف بود به این که حالا به حالت تهدید یا به حالت بیم، همین نکته‌ای بود که شما هم به درستی به اون اشاره فرمودید و خب این میره رو همون موضوع همیشگی که در دیدارهای با آقای مکرون، دیدارهای گفتگوهای مختلفی که مقامات روسیه و اروپا و آمریکا طی هفته‌های اخیر داشتن و اینکه گله میکنن در مورد توافق مینسک که معتقدند مقامات کیف هیچ عزمی برای اجرای توافق مینسک ندارند. و خب شما مطلع هستید این توافقی که 15 بند داره، یه بند خیلی مهمش که برای روس‌ها بسیار قابل اهمیته اینه که خودمختاری جدایی طلبان شرق اوکراین از سمت دولت کیف پذیرفته بشه. و اتفاقا امروز آقای پوتین در این کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار با آقای شولتز هم به همین اشاره کرد که گفتش که هم وزیر خارجه قبلی هم وزیر خارجه کنونی آلمان تلاش بسیاری داشت بر این که این توافق مینسک اجرایی بشه. و بعد در این قسمت نه تنها گفت که حالا اجرایی نشده و این نگرانی رو اعلام کرد که خب در مناطق شرقی اوکراین در دونسک و لوگانسک این نسل کشی داره شکل میگیره، دولت کیف اون کسانی که زبان روس یعنی روس زبان ها رو مورد حمله و آزار و اذیت قرار میده. و این همون نکته ایه که خب بیمی داد که گفت که ما در این قسمت تلویحاً گفت که پس این یک فضایی وجود داره که ما اگر عزمی هم داشته باشیم خود ما بیاییم و این رو در واقع الحاق بکنیم، با توجه به این که امروز همزمان با این دیداری که بیش از 3 ساعت طول کشید دومای روسیه هم در واقع طرحی رو نامه‌ای رو نوشت به روسیه به رئیس جمهور با 351 رأی موافق که درخواست کرد دونسک و لوگانسک رسمیت شناخته بشه استقلالش، اگرچه آقای پسکوف در اون زمان چند ساعت پیش اعلام کرد که ما هیچ تصمیمی نداریم، اما آقای پوتین اعلام کرد در این گفتگویی که داشت و گفت من این رو دریافت کردم و شما ببینید پارلمان هر کشوری برآیند نظر مردم اون کشوره. و خب این رو هم دوباره عطف به همون نگرانی ها اضافه کرد.
آقای وحشی به نظر میرسه که به هر حال این پرس کنفرانس یا حالا بگیم این در اصل نشست مطبوعاتی به نوعی برخوردی که صدر اعظم آلمان داشت یه مقدار ملایم‌تر بود، برخلاف آنچه که پیشتر به هر حال مقام‌های آلمانی و حتی طرف‌های غربی صحبت کرده بودن، روی سخنشون رو روسیه قرار داده بودن در این ماجرا و حتی گفت که این عقب نشینی یک نشانه خوب هست که به هر حال روسیه نیروهای خودش رو عقب نشونده. اما چون مسئله به هر حال نورد استریم 2 هم ما داریم، خط لوله نورد استریم 2 و اینکه آقای پوتین وعده داده که به زودی این کار اتفاق بیفته، آیا این مسائل میتونیم بگیم که به نوعی تأثیر گذاشته روی این تنش و اینکه میتونه پایانی باشه برای حالا تنشی که در این میون پدید اومده، کل این ماجراهایی که روابط خاصی که به هر حال اروپا داره با روسیه؟
خب به نظر میرسه که اون آن چیزی که موجب شده اون وحدت به وجود نیاد بین اروپا و آمریکا و ناتو همین موضوع همکاری های اقتصادی هست که روسیه با شرکای خودش از جمله آلمان و فرانسه داره. و خب قطعا موضوع پروژه نورد استریم 2 بسیار حائز اهمیت هم برای منافعی که از سمت روسیه هست هم از سمت آلمان. اگرچه توی این دیدار آقای پوتین اشاره کرد که من پیشتر هم گفتم باز هم میگم که این پروژه هیچ رنگ سیاسی نداره، ما حتی حاضریم بعد از سال 2024 هم اگر شرکای اروپایی تمایل داشته باشن از سمت اوکراین هم گاز بفرستیم. اما واقعیت این هست که اون نگرانی که ما امروز داریم از اون صحبت میکنیم که یک سو کرملینه و یک سو کاخ سفید، همینه. یعنی کاخ سفید نگرانیش همینه که به واسطه مثل نورد استریم 2 اروپا وابستگی پیدا بکنه به روسیه و در مقابل بعضی موضوعات چشمانش ببنده. از سمتی هم خب روسیه هم همون نگرانی درهای باز ناتو، یعنی میدونید یک نگرانی های متقابلی وجود داره. حتما نورد استریم 2 موضوع بسیار مهمیه که ما ملاحظه کردیم توی همین چند هفته اخیر هم آلمان ها اون شدتی که شاید انتظار میرفت رو از خودشون نشون ندادن و خب حتما این موضوعی بوده که قابل تأمل بوده برای خود برلین هم.
فکر میکنید که پایان به هر حال تنش رو باید اینجا شاهد باشیم یا این قضیه فعلا ادامه خواهد داشت و در قالب دیگه خودش رو بروز خواهد داد؟
من فکر کنم برنده این بازی تا اینجا آقای زلنسکی هست، به خاطر که در میان این رقابتی که به وجود اومده و خب آقای زلنسکی هم بسیار دولت ناکارآمدش تو حوزه اقتصادی، اگر نبود این شرایطی که امروز تحقق پیدا کرده، من فکر میکنم شاید با اعتراضهای مردمی هم روبرو بود. اما امروز او از هر مقام اروپایی موفق شده رقمهای بالایی رو دریافت بکنه. طبیعتا فعلا این شرایط ممکنه که به واسطه مذاکرات به یک آتش زیر خاکستری تبدیل بشه و باز فروکش بکنه. اما باید واقعا اگر قرار باشه که بحران اوکراین حل بشه، یک کار اصولی انجام بشه که خب خیلی بعید به نظر میرسه.
ممنون از شما آقای وحشیته که با ما همراه بودید. احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا ما را همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به بحران اوکراین و نشست مطبوعاتی که امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان با همدیگه برگزار کردند. اما در همین ارتباط آقای یا خانم حسینی برای ما نوشته در خصوص خروج نیروهای روسیه یا عقب نشینیشون از مرز اوکراین، نوشته یک تاکتیک نظامی هستش، تیر داخل کمان گذاشته داره نخشو میکشه. نوروز خان می نویسه روسیه فقط برای اولتیماتوم به ناتو توهم جنگ به آمریکا و اروپا داد، الان خودش هم ترسیده نکنه موضوع رو جدی بگیرن، چهارشنبه جنگ راه بیفته اعلام کرد میریم. و مهرداد امیرعلیان می نویسه تا بر نگردن تو پادگان ها و در و پشت سرشون قفل نکنن باید از پوتین ترسید. کامران هم برای ما می نویسه البته روسیه اساسا قصد حمله نداشت، دو تا مسیر رو دنبال می کرد، یکی تهدید اوکراین و دوری از ناتو و دیگری قیمت نفت. اینها نظر تنی چند از شنونده ها و کاربران رادیو فردا بود. اما مجله شامگاهی رو اجازه بدید که ادامه بدیم با یک موضوع دیگه و بریم سراغ رهبران جنبش سبز که الان 11 سالی میشه که در حصر به سر میبرند. فرزند مهدی کروبی میگوید خیلی از نهادهای کشور به این نتیجه رسیدند که حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید به پایان برسه، اما یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصره. بشنویم از رضا ولیزاده.
این صدای گروهی از نیروهای لباس شخصی و بسیجی بود که بهمن سال 1389 در مقابل منزل مهدی کروبی به مدت چند روز تجمع کردند. پس از آن روزها مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی قرار گرفتند. حبسی که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه آن زمان نشانه ملاطفت حاکمیت توصیف می‌کرد.
تو خانه خودشون امکاناتشون رو دارن، وسایل زندگیشون دارن، تلویزیونشون رو دارن، رفاهیاتشون رو دارن، منتهاش در خانه خودشون محدود هستن. که اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می‌شدن. اینا
حالا بعد از گذشت 11 سال حصر خانگی، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به خبرگزاری ایلنا میگوید یک نهاد خاص مانع از پایان حصر می شود. با این حال او اشاره‌ای به نام این نهاد خاص نکرده است. او روز دوشنبه 25 بهمن گفت اگرچه در 2-3 سال گذشته برخی اشخاص دیدارهایی با مهدی کروبی داشتند، اما بر اساس آنچه او در ارتباط با نیروهای امنیتی دریافته هیچ نشانه‌ای برای رفع کامل حصر نمی‌بیند. حال نهاد خاصی که فرزند مهدی کروبی میگوید مانع از رفع کامل حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است، کدام نهاد است؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره این نهاد خاص به رادیو فردا میگوید
بیگمان اطلاعات سپاه همون نهاد خاصه که مانع از رفع حبس میشه، ولی این نهاد خاص چون خواسته به تعبیر آقای خامنه‌ای در حقیقت همون نگاه و منویات آقای خامنه‌ای اجرا میکنن. چرا که رفع هست بدون توبه رهبران اون و ابراز پشیمانی از نظر آقایان باعث میشود که مطالبه و روی جامعه بیشتر بشود و همچنین به گفته آقایان زیاد خواهی صورت بگیره و این رفع هست هم ادامه خواهد داشت. این نهاد خاص در حقیقت الان منویات رهبری پیاده میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران در تبلیغات انتخاباتی خود قول داده بود برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تلاش کند. حسین کروبی به خبرگزاری ایلنا میگوید یک بار اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی به او گفته است در 4 سال اول برای رفع حصر کاری انجام ندادند، اما در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهند کرد. به گفته او دولت ابراهیم رئیسی هم سهم زیادی درباره رفع حصر ندارد. حال این پرسش مطرح است، نهاد خاصی که گفته می شود با رفع کامل حصر مخالف است، چه زمانی حاضر می شود به آن پایان دهد؟ پاسخ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
ببینید رفع حصر زمانی صورت خواهد گرفت یا رهبر فعلی نباشه، یا به تعبیر آقای کروبی شاید مرگ این مسئله را حل کنه، چون تا رسماً معذرت خواهی نکنن اگر تازه مورد قبول قرار بگیرد رفع حصری صورت نخواهد گرفت، اما لوس کردن حصر صورت میگیرد، هم به واسطه برخی از اصلاح طلب و هم اصولگراها. مثلا آقا حصری نمانده است، از حصر پوسته ای مانده است. آقای روحانی اینو گفت دیگه، آقای روحانی هم اینو گفت، ولی رفع هست یعنی اینا بتوانن موضع بگیرن، در جامعه حضور داشته باشن، نظراتشون رو بیان کنن و به نظر من این اجازه داده نخواهد شد.
فرزندان مهدی کروبی 85 ساله میگویند او در مدت 11 سال حبس خانگی 8 عمل جراحی انجام داده، به پوکی استخوان مبتلا شده و 3 مهره کمرش به علت همین بیماری شکسته است. در این 11 سال حصر میرحسین موسوی هم چند بار به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. زهرا رهنورد همسر او نیز سال 94 برای انجام عمل جراحی چشم در بیمارستان بستری شد. علی مطهری نماینده سابق مجلس روز دوشنبه 25 بهمن در توییتر نوشت که اگر بشود چند ماه اول حصر را برای مدیریت بحران قابل توجیه دانست، اما ادامه آن برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز به پایان رسید، ولی میرحسین موسوی و مهدی کروبی 2 نامزد دیگر نتایج این انتخابات را رد کرده و آن را ناشی از تقلب و مهندسی آرا دانستند. این دو تن همراه با زهرا رهنورد روز 25 بهمن 1389 در پی صدور فراخوانی برای هواداران خود به منظور اعلام همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراض‌ها در سوریه محصور شدند.
بله، فرزند مهدی کروبی میگوید خیلی از نهادهای کشور به این نتیجه رسیدند که حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز باید به پایان برسد، اما یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصر است. اما در این باره شما برای ما چه نوشتید؟ محمد رستمی می نویسه در طول 43 سال گذشته استبداد مذهبی حاکم به صغیر و کبیر رحم نکرد، نه تنها تمام گروه های سیاسی که در انقلاب شرکت فعال داشتند و در پیروزی انقلاب نقش مهمی داشتند سرکوب کرد، بلکه کسانی که در تحکیم و شکل‌گیری جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتند هم سرکوب کرد، از مهندس بازرگان و بنی صدر گرفته تا مهندس موسوی و کروبی و رفسنجانی و آخرین موردش علی لاریجانی. و این ماهیت واقعی استبداد مذهبی حاکم است که مشاهده می‌کنیم. محسن واحدی می‌نویسه ان شاءالله آزادی همه اونایی که به خاطر اندیشه غیر مخربشون اما به دلایل سیاسی در بند حبس و حصر هستند رها می‌نویسه والا تاریخ مصرف ایشان نیز گذشته. اصرار به حصر به نوعی حفظ به اصطلاح کارایی جنبش می‌باشد که به شخص اعتقاد دارم مردم از این جنبش هم سرخورده شده و عبور کردند. احسان برای ما نوشته به معنای ترس و وحشت، به معنای بی‌عدالتی، به معنای قلدری یک نهاد خاص و تحت امر بودن دستگاه قضایی کشور، در کل نبود قانون و اداره مملکت به گفته احسان به شیوه آبگوشتی. و آقای قره‌باغی برای ما نوشتن اگر آزاد بودن به گفته ایشون سه تا دزد به دزدها اضافه می شد. این نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بود که شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوع غیر سیاسی، 72 جشنواره جهانی برلین که همچنان فیلم برلین که همچنان به کار خود ادامه میده. فیلمی از ایران هم به بخش اصلی رقابتی این فستیوال راه پیدا نکرده اما ایرانی ها حضور دارند. شهرام میریان.
72 فستیوال برلین و یا برلینالی با نمایش فیلم پیتر فون کانت ساخته ی کارگردان و فیلمساز فرانسوی فرانسوا اوزون گشایش یافت. برخلاف دو سال پیش که این رویداد بزرگ سینمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما با وجود شیوع سویه اومیکرون دست‌اندرکاران فستیوال برلین تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی این حرکت فرهنگی هنری به صورت حضوری برپا شود. آنگونه که دو مدیر این جشنواره اعلام کردند، امسال در مجموع 256 فیلم از 69 کشور دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شدند که 18 فیلم آن بر سر کسب خرس طلایی بزرگترین جایزه فستیوال برلین با یکدیگر رقابت می‌کنند. امسال از ایران به این بخش رقابتی فیلمی راه نیافته، ولی با این حال 6 فیلم از سینماگران اکثرا جوان از داخل و خارج ایران در این جشنواره اکران می شوند. یکی از این فیلم ها روز سیب نام دارد و ساخته محمود غفاری است که نخستین نمایش جهانیش را در بخش رقابتی موسوم به نسل‌های فستیوال برلین روز دوشنبه این هفته پشت سر گذاشت. داستان این فیلم سینمایی بر محور پسر بچه 7 ساله‌ای به نام مهدی دور می‌زند که پدرش فروشنده دورگرد سیب است و به همین خاطر به هم کلاسی‌های خود قول داده یک سبد بزرگ سیب به مدرسه بیاورد و بین آنها تقسیم کند. سعید برادر بزرگ مهدی هم که همراه پدرش با خودروی باری در خیابانها سیب می فروشد موافقت کرده که سبد سیب را به دست مهدی برساند، ولی ناگهان این خودرو در خیابان دزدیده می شود و به این ترتیب پار و پود این خانواده از هم می پاشد. ولی با این حال سعید برادر بزرگ مهدی خود را در قبال فراهم کردن سبد سیبی برای برادر کوچکش مسئول می داند. تا فردا نام یکی دیگر از این فیلم هاست که به کارگردانی علی عسکری و تهیه کنندگی نیکی کریمی بازیگر و فیلمساز سرشناس به بخش پانورامای جشنواره برلینالی راه یافته. این فیلم از فرشته دختر جوانی میگوید که ضمن تحصیل در دانشگاه در یک چاپخانه هم کار میکند. فرشته در ضمن نوزاد 2 ماهه‌ای هم دارد که پدر و مادرش از آن بی‌خبرند. در این اوضاع احوال پدر و مادر فرشته ناگهان تصمیم میگیرند که به دیدار دخترشان بیایند و فرشته هم در به در دنبال جایی میگردد که این نوزاد را مخفی کند.
ببین مامانم ندارم میان تهران 5-6 ساعت دیگه میرسن در میزنم باز نمی کنه.
شما به من دروغ میگی یا به آقای جابری؟
اصلا تو به چه اجازه ای جای منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم نگرفتم.
تصمیم گرفتی که اینا اومدن اینجا دیگه مسئولیتشو میتونی قبول کنی؟
آره من مسئولیتشو
مهدی گفتی
قبول.
علاوه بر فیلم تا فردا که وزن ساخته هادی بابایی فر، مجموعاً از محمد رضا فرزاد، خانه من ساخته آذر سیار و بالاخره مستند جمعه میبینمت به کارگردانی میترا فراهانی، چهار فیلم دیگر سینماگران داخل و خارج ایران است که به 72 جشنواره برلینانه راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بله، رفته رفته نزدیک میشیم به پایان این مجله شامگاهی. دیدید که چقدر لحظه ها و ثانیه ها زود میگذرن و باید هنوز سلام نگفته به پایان برسیم و بگیم که بدرود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این شامگاه همراه بودید. براتون شب بسیار آرام و خوبی آرزو میکنم هر جا که هستید. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. همزمان با قتل فاجعه بار مونا حیدری، دختر 17 ساله به دست شوهرش در اهواز، و در گرماگرم آشفتگی افکار و احساسات عمومی درباره این فاجعه، خشونت و قتل و آزارهای دیگری هم رخ داد و همچنان رخ می‌دهد. البته که روزانه جرائم زیادی در جامعه اتفاق می‌افتد، اما اینجا سخن از جرائمی است که یک واژه چون نخ تسبیح آنها را به هم می‌پیوندد: ناموس. جرائمی که به بهانه و به نام ناموس و دفاع از ناموس و شرف و غیرت انجام می شوند. قتل‌های موسوم به ناموسی که در مورد زنان با عنوان زنکشی هم از آن یاد می شود. با این حال، این تنها زنان نیستند که قربانی خشونت‌های برآمده از غیرت و مشهور به ناموسی می شوند. هرچند زنان بزرگترین گروه قربانیان را تشکیل می دهند، اما گروه دیگری هم هستند که آزار می بینند، سرکوب و محدود می شوند، کشته می شوند یا ناچار به کشتن خود می شوند، اما کمتر، خیلی کمتر از آنها نام برده می شود. شهروندان همجنسگرا، تراجنسیتی و به طور کلی جامعه کویر یا دگر باش.
برداشت ما از معنای خشونت خانگی و در ادامش برداشت ما از قتل ناموسی عموماً و تنها به زنان اطلاق میشه و درباره افراد کویر معمولاً نادیده گرفته میشه.
این صدای نیماست، شاعر و نقاش و یکی از اعضای جامعه دگرباشان ایرانی. او از انواع خشونت‌هایی که علیه دگرباشان در ساختار جامعه ایران و ای بسا بیش از هر جایی در نهاد خانواده اعمال میشود میگوید.
افراد دگرباش به دلیل مختلفی مثل تعصبات مذهبی و سنت و مردسالاری در جامعه ایران در معرض خشونت خانگی و گاهن قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرند. به ویژه در سالهای نوجوانی که افراد کویر شروع به هویت‌یابی خودشون می‌کنند. افراد کویر در خانه و یا میون خانواده خودشون خشونت‌های بسیار شدیدی رو تجربه می‌کنند.
نیما از قتل به نام آبرو می‌گوید.
اخیراً کمپین مردان علیه خشونت ناموسی یک گزارشی رو منتشر کرد که تو این گزارش میگه که 30 مورد از قتل‌های ناموسی بازتاب داده شده در رسانه‌های فارسی که در سال 1399 انجام شده، هیچ موردی از قتل‌های ناموسی افراد کویر به میون نیامده، فقط به یک قتل اشاره شده، اونم قتل یک مرد ترانس جندر به نام سیاوش هست که در خبرها تحت عنوان آنچه که به دلیل حفظ آبرو خوانده شده گزارش ها نوشته شده.
هفته گذشته یک زن ترانسجندر 20 ساله در شهر مریوان با خوردن مقدار زیادی قرص به زندگی خود پایان داده. زنی که اطرافیانش گفتند گوشه‌گیر و افسرده بود. کم نیستند اعضای جامعه دگرباشان در ایران که تحت فشارهای شدید روانی، خانوادگی و اجتماعی در حالی که از جامعه رانده می شوند، شغلی پیدا نمی کنند و تحقیر و سرکوب و مسخره می شوند، در نهایت به همین انتخاب می رسند.
یک نفر ممکنه به قتل برسه، یک نفر ممکنه که از وحشت از به قتل رسیدن و از وحشت از طرد شدن، از دست دادن، خودش رو ناگزیر ببینه و دست به کشتن خودش بزنه.
نیما از انزوا و رنجی که افراد کویر در جامعه بسته و در شرایط فقدان آموزش و فرهنگ سازی میبرند میگوید.
جامعه‌ای که حتی تمام راه‌های آموزش رو هم بر شهروندانش بسته و افراد کویر در واقع توی خانه، توی خانواده و توی محیطی که قراره امن‌ترین جای جهان باشه براشون، شدیدترین خشونت‌ها و شدیدترین ستم‌ها رو دارن تحمل می‌کنن. خیلی از افراد کویر به دلیل وحشت از اینکه مبادا گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتیشون برملا بشه، اقدام به خودکشی می‌کنن برای فرار از ازدواج، از ازدواج‌های اجباری. از یک طرف دیگه عدم تعلق، تعلق داشتن به جامعه و تعلق داشتن به یک گروه خیلی مهمه. خب رفته رفته این انزوا اون رو به مرگ خودخواسته میکشونه و متاسفانه آمارش هم کم نیست.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چرا جامعه که در سالهای اخیر حساسیت بیشتری به خشونتهای موسوم به ناموسی علیه زنان نشان میدهد، وقتی به سرکوب و قتل دیگر باشان میرسد سکوت اختیار میکنند.
بخشی از این دلایل، دلایل بنیادین هستند. اون دلایل بنیادین عبارتان از نحوه نگرشی که توی جامعه های سنتی درباره جنسیت وجود داره. توی اینجور جامعه ها انسان ها فقط میتونن حاوی دو نوع جنسیت باشن، یا زن باشن یا مرد، و به این ترتیب جنسیت های مبهم غیر از این دو به رسمیت شناخته نمیشه، به عنوان امری نادرست گاهی اوقات نوعی بیماری تلقی میشه و در نهایت حاشیه‌ای میشه، طرد میشه، به صورت اجتماعی تنبیه میشه و حتی گاهی اوقات به صورت قانونی و اجباری تنبیه میشه. به این ترتیب توی اینجور جامعه ها اصولا جنسیتی غیر از زن یا مرد داشتن یه چیز نادرسته و گاهی اوقات امری قبیح، و به این ترتیب انگار کسی در مورد امر قبیح نمیخواد حرف بزنه.
به گفته این جامعه شناس، جامعه باز حتی از حقوق کسانی که گمان میکند کار نادرستی انجام میدهند دفاع میکند، اخلاقیاتی که جامعه سنتی فاقد آن است.
جنبه دیگه‌اش این است که حتی اگر فکر کنیم که ما با امر نادرستی روبرو هستیم، جامعه سنتی هنوز دفاع از حقوق افراد رو و تفاوت این رو با دفاع از خود اون افراد نمیتونه تشخیص بده. فکر میکنه اگه کسی از حقوق افراد دفاع کرد، از خود اونها، از وجودشون، از شخصیتشون، از رفتارشون یا چیزهای دیگه هم دفاع میکنه.
نیما نقاش و شاعر از ترس در جامعه دیگر باشه ایران میگوید.
جوان همجنسگرایی با من صحبت میکرد که به من گفتش که من کنار پدرم نشسته بودم و تلویزیون داشت خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد رو منتشر میکرد. پدر من برگشت به من گفتش که منم اگر که جای پدر و برادرش بودم همین کارو میکردم. با وحشت، با بغض و با تلخی فراوانی که اصلا نمیتونم بیانش کنم الان داشت این رو به من انتقال میداد.
به حسین قاضیان جامعه شناس باز میگردم، از او میپرسم آیا جامعه‌ای که در آن گروهی گروه دیگر را ناموس خود میداند هرگز میتواند جامعه آزاد باشد؟
ببینید، یکی از وجوه بنیادین یک جامعه آزاد اینه که شخص مالک خودش و مالک بدن خودش و مالک حقوق مالکیت مربوط به این نوع مالکیت باشه. این اولین سطح از آزادی فرد هست از قید دیگران، به این معنی که جسم او متعلق به خودشه و او در مورد جسم خودش میتونه مستقلا تصمیم بگیره. در چنین وضعیتی پیداست که ناموس چگونه میتونه در برابر این موضوع قرار بگیره. چون میدونید که مفهوم بنیادین امر ناموس عبارت است از اینکه بدن، در اینجا بدن زن، متعلق به خودش نیست، بلکه مردان هستند که مالک این بدن هستند. مردان خانواده تا وقتی دختر هست پدر و برادران بزرگتر و برادرها به طور کلی، و وقتی به همسری کسی در میاد همسر او مالک این بدن هست غیر از رشته جد پدری و پدر. اینها مالکان اون هستن. گاهی اوقات این تملک فقط به عهده این افراد نزدیک نیست، به عهده خیشاوندان گسترده تر، به عهده قبیله، طایفه، تیره و حتی گاهی اوقات در مالکیت ملت یا چنین تصوری وجود داره. برای همینه که مثلا گفته میشه که ناموس ما ایرانی ها زیر دست و پای عرب ها افتاده. این معنیش یعنی این که انگار بدن اون زنانی که به هر دلیلی خواستن خدمات جنسی به دیگران ارائه بدن، این در تملک این افراد ملت بوده و او بی جهت از حقوق مالکیت اینها در واقع سوء استفاده کرده و بدنش در معرض تطاول دیگران قرار گرفته. به این ترتیب بدون قبول اینکه هر کسی مالک بدن خودش هست و مالک حقوق مالکیت ناشی از اون هست، یعنی صاحب اون حقوق هست، طبیعی است که ما نمیتونیم وارد جامعه آزاد بشیم.
چه زنان، چه همجنسگرایان، چه شهروندان تراجنسیتی و هر کس که هویت و گرایش جنسی و جنسیتیش با اکثریت جامعه تفاوت دارد، وقتی پای دو واژه ناموس و غیرت به میان بیاید، در معرض تهدید و سرکوب و حتی خطر جانی هستند. خوب است وقتی این واژگان را میشنویم، اطراف خود را دقیق‌تر و با حساسیت بیشتر بکاویم. شاید کسی در ترس و انزوا دست و پا بزند. ممنون که این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.